أمير المؤمنين مولى علي علي أمير المؤمنين مولى
منشور أمين
أمير المؤمنين مولى علي علي أمير المؤمنين مولى علي علي.
بچه که بودیم روی یه سطح ناهموار با آجرای خونه سازی خونه ای ساختیم و اونقدر بالا بردیمش که گمون کردیم بزرگترین قصر دنیا رو ساختیم. بعد گوشه پذیرایی گذاشتیمش و خیال کردیم همیشه همون شکل باقی میمونه. اما صبحونه که خوردیم و برگشتیم دیدیم نصف یه خونه ی آجریمون نقش زمین شده. اون وقت هر کدوممون اون یکی رو به خراب کردن خونه متهم کردیم. تا اینکه مادر از آشپزخونه بیرون اومد و به پنجره‌ای که باز بود نگاهی انداخت و بهمون فهموند اشاره بادی که میوزه کافیه که خیلی چیزا رو عوض کنه. بله، عمیق که نگاه کنیم حال و روز دنیا هم بیشباهت به خونه های سست کودکیمون نیست. نکوهش وابستگی به سرای بی‌اعتبار دنیا محور 217مین خطبه از نهج البلاغه فیض الاسلام که با بیان استاد جواد محدثی به اتفاق میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خطبه 226 نهج البلاغه رو خدمت شما بحث میکنیم، خطبه 217 نسخه فیض الاسلام. و من خطبه له علیه السلام دارون بالبلاء محفوفه و بالقدر معروفه. مضمون این خطبه نقد و نکوهشی است و هشداری است نسبت به دنیا و اینکه انسان وابسته و دلبسته به دنیا نباشه. خطبه است همراه با موعظه که نگاه عبرت‌بین به انسان میده تا انسان نگاهش به این دنیا و گذران زمان و زندگی سطحی و عبوری نباشه. وصف دنیا در زبان حضرت امیر علیه السلام این چنین هست که دارون بالبلاء محفوفه. دنیا خانه است و سرایی است که محفوف و آمیخته به بلا هست. چه بلا رو به معنای شدائد و ناملایمات و گرفتاری ها بگیریم و چه به معنای امتحان و آزمایش. در این مرحله انسان دستخوش سختی ها و گرفتاری هاست و این بلاها و گرفتاری ها هم آزمونی است برای سنجش انسان و پالایش انسان. و بالقدر معروفه، دنیا خانه است و سرایی است که به قدر و نیرنگ و حیله شناخته شده. معروف به قدر، دنیا فریباست و بیوفاست و جلوه های اون خیلی ها رو در دام خود قرار میده اما به کسی وفا نمی کنه و شهرت دنیا به بیوفایی است و زوال. لا تدوم و احوالها و لا یسلم و نزالها. نه احوال و حالات دنیا دائمیست و نه کسانی که در این دنیا فرود میاند، نازلین در این دنیا هستند، از این بلاها و تیر و خدنگهای دنیا آسوده هستند. پرتوه عمر چراغی است که در بزم وجود به نسیم مژه بر هم زدنی خاموش است. این حالت تغییر، حالت زوال پذیری، حالت فراز و نشیب در دنیا آزمونی است و عبرتی است برای انسان. کسی که در این دنیا فرود میاد با این مشکلات و فراز و نشیب ها دست به گریبان هست. احوال مختلفه و تارات متصرفه. از غم و رنج و شدائد دنیا که حالت های مختلفی رو برای انسان پیش میاره کسی ایمن و سالم نمیمونه. حالات دنیا متفاوته و نوبت‌های دنیا تارات، یعنی تارتن تارتن یعنی نوبت، و اینها هم متفاوت هست و متغیر و دگرگون شونده. چون عمر به سر رسد چه بغداد و چه بلخ، پیمانه چو پر شود چه شیرین و چه تلخ. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
حالا فکر کردین انرژی هسته‌ای چقدر توی زندگیمون حضور داره؟
از پزشکی
از برق پالتا، پنوبری های پیشرفته. حالا وقتشه این خدمات بزرگ با صدای شما هنرمندان و خلاقیت شما مردم دیده و شنیده بشه.
جشنواره چند رسانه پنوبری هسته‌ای و زندگی با حضور هنرمندان، رسانه‌ای ها و همه مردم ایران.
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش.
بهمن 1404.
اگه شما هم حرفی برای گفتن دارین، ایده‌ای دارین که می‌تونه شنیده بشه یا اثری دارین که باید دیده بشه، وقتشه بدرخشین.
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش. ارسال آثار از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.ntlf.irib.org.ir. مهلت ارسال آثار تا 10 دی 1404.
جشنواره فناوری هسته‌ای و زندگی.
زندگی امروز، زندگی آینده امروز، روشن.
آینده روشن.
ساعت 14:36 است. اینجا پخش شبکه رادیویی تهران. شنوندگان محترم، چنانچه مایل هستید با همکاران خوبم در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید، شماره و سامانه آشنایی 162 همواره در اختیار شماست. موج منتخب شما FM ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شما رادیو تهران رو برای شنیدن انتخاب کرد. اگر مایل هستید ارتباط صمیمانه تری برقرار کنید، پیشنهاد میکنم از طریق فضای مجازی هم با ما در ارتباط باشید. کمک میکنه که یک ارتباط دو سویه برقرار بشه. نشانی ما در فضای مجازی رادیو تهران پلاس. سلام، چنانچه به هر دلیلی شنیدن برنامه رو از دست دادید یا اینکه مایل هستید برنامه رو در قالب یک پوشه برای خودتون ذخیره کنید، پیشنهاد میکنم مراجعه بفرمایید به برنامه کاربردی ایران صدا. یک امکان دیگر هم برای شما وجود داره، آرشیو زمانی رادیو تهران رو در موتور جستجوگر خودتون جستجو کنید. کم مصرف بودن انتخاب امروز انسان‌های آگاه است، نه اجبار فردای بی‌آب. شما همراه و شنوندگی شبکه رادیویی تهران هستید، شبکه 24 ساعته که برنامه های متنوعی رو در طول روز تقدیم حضور شما میکنه. چترم رو باز کردم که تو خیس نشوی، نمیدانستم تو خود بارانی.
راه افتادیم زیر بارون، از این خیابون به اون خیابون، انقدر با هم خوشبختیم که خیلی ها میخوان باشن به جامون. دستات واسم مثل چته، عطر موهات خوشبوترین عطره، تو میخندی عاشق میشم، بارونم میزنه قطره قطره. بارون هر موقع که میباره دلم جور دیگه دوست داره، عالم به تو بستگی داره، روزای خوب و یادم میاره، کی غیر از تو باشه نزدیکم، صدام کنه با اسم کوچیکم، کنارت یه آدم دیگم، فقط تو میفهمی که چی میگم، عاشقت شدم. عاشقت شدم.
رادیو تهران، صدای همراهی و همدلی.
رادیو تهران، صدای پایتخت، پایتخت، پایتخت.
رادیو تهران، رادیویی برای پاسخ به نیازهای شهروندان تهرانی.
موج اف ام
94،
موج ای ام
1332.
آنان که رفتند
مدافع مرزهای ایرانمان باشند. تبرک کتاب‌های دفاع مقدس در مرزداران.
کتاب حاج قاسمی که من میشناسم، روایت رفاقت 40 ساله علی شیرازی به قلم سعید علامیان، راوی علیرضا مهرانفر، قسمت 4. این قسمت عاشق اهل بیت. شب عملیات فاو بود. قواص ها میبایست بعد از 700 متر شنا در عرض رودخانه اروند خودشان را به ساحل فاو میرساندند و آنجا به خط دشمن میزدند. موفقیت عملیات به این بود که دشمن متوجه عبور بچه ها از اروند نشود. اروند مشهور به رودخانه وحشی است. برای شب 20 بهمن آسمان صاف و بدون وزش باد و جریان نسبتاً آرام رودخانه پیش بینی شده بود. آن شب بهترین وقت برای شروع عملیات تعیین شد. حاج قاسم با تاریک شدن هوا همراه بچه های قواص به طرف ساحل اروند حرکت کرد تا آنها را سر ساعت مقرر از آب عبور دهد. باقی نیروها پای بیسی منتظر بودند تا بعد از آنکه قواص ها خط را شکستند وارد عملیات شوند. بچه ها مواضع اولیه را گرفته و شهر را آزاد کرده بودند که به فاو رفتم. بچه های قواص می گفتند قبل از آنکه عملیات شروع شود و به آب بزنیم یک بار هوا به هم ریخت. باد و باران رودخانه را متلاطم کرد. کار سخت بود و سخت تر شد. حاج قاسم قواص ها را جمع کرد و گفت راهی جز این نداریم که به حضرت زهرا متوسل شویم. همه آهسته حضرت زهرا را صدا زدیم. همانطور که زیر لب ذکر می گفتیم دیدیم آب آرام شد. بعدها این قضیه را از زبان حاج قاسم هم شنیدم. مراسمی بود. در آنجا گفت در عملیات ولفجر 8 وقتی چشمهای ما به آبهای پر از طوفان، خشمگین و ترسناک اروند افتاد، آنجا هیچ نامی آشناتر از نام حضرت زهرا نداشتیم. بنابراین در کنار اروند ایشان را در تلألو اشکهای غریبانه و مظلومانه بسیجی ها صدا زدیم و اروند را با یا زهرا کنترل و از آن عبور کردیم. یک سال بعد از عملیات فاو در عملیات کربلای 5 همین اتفاق افتاد. آنجا هم موقع عبور قواص ها از دریاچه ماهی کار به مشکل خورد و حاج قاسم باز به حضرت زهرا متوسل شد. او در این باره گفت لحظه ای که بسیجی ها توی آب رفتند در مهتاب عملیات را کنترل می کردم تا ببینم بچه ها تا چه شعاعی دیده می شوند. دیدم تا پشت سیم خاردار همه ستون قواص ها دیده می شود. این را که دیدم لرزیدم، امید نداشتم. عاجزانه گفتم دعای توسل بخوانید و بیبی زهرا را به مدد بطلبید. گویا پرده ای آمد و مهتاب را تاریک کرد. شاید هیچ کس باور نمی کرد لشکر سارالله از دریاچه ماهی عبور کرده باشد. از آن موقع دانستم ارادت حاج قاسم به حضرت زهرا ارادت خاصی است. هر جا گرهی به کارش می افتد و به مشکل برمی خورد به حضرت فاطمه متوسل می شود. در وصیت‌نامه‌اش هم ارادت به آن حضرت دیده می شود. حاج قاسم همانطور که حواسش به قضا و مهمات نیروهایش بود به معنویات آنها هم توجه داشت. هر گردانی از لشکر سارالله هر وقت وارد عملیات می شد چندین رزمنده طلبه و روحانی داشت. خود فرمانده گردان در جذب روحانی مؤثر بود اما نقش اصلی را فرمانده لشکر ایفا می کرد. صدام بعد از آنکه فاو را از دست داد بار دیگر شهر مهران را اشغال کرد تا اثر روانی شکست در عملیات فاو را کم کند. فرماندهان با طراحی عملیات کربلای 1 تصمیم گرفتند مناطق اشغال شده را پس بگیرند. در این عملیات ارتفاع قلاویزان اهمیت ویژه‌ای داشت. ارتش بعث از روی قلاویزان بر روی شهر مهران تسلط کامل داشت و آن را به دژی مستحکم و نفوذناپذیر تبدیل کرده بود. فرمانده قرارگاه کربلا توی جمع فرماندهان میگوید چه کسی برای گرفتن ارتفاع قلاویزان نیرو میگذارد؟ قاسم سلیمانی بلند میشود و میگوید ما 2 گردان داریم که نیروهایش خوب اشک میریزند. همه نماز شب میخوانند و رابطهشان با خدا قوی است. آنها میتوانند قلاویزان را آزاد کنند. آن دو گردان از لشکر سارالله همراه نیروهای دیگر لشکرها در نبردی سنگین که 10 روز طول کشید با تصرف ارتفاعات قلاویزان و در نهایت با پیروزی کامل شهر مهران را برای همیشه آزاد کردند. عبدالله میسمی وقتی شنید حاج قاسم چنین حرفی زده به لشکر آمد ببیند رمز روحیه این گردان چیست؟ متوجه شد در هر گردان 10 طلبه رزمنده وجود دارد. حاج قاسم توجه داشت که برتری با ایمان، اخلاص، نماز شب و عشق و ارتباط با خدا اتفاق می افتد. اواخر جنگ علاوه بر مسئولیت تبلیغات، مسئول عقیدتی لشکر هم بودم. آن موقع تازه نوار ویدیو آمده بود. به من می گفت، نوارهای آیت الله مظاهری و شیخ حسین انصاریان و آیت الله مشکینی را بیاورید توی گردانها برای بچه ها بگذارید. سال 67 به من گفت، برو قم جایی را اجاره کن تا فرماندهان و بچه های کادر برای دوره های عقیدتی به آنجا بروند و با بزرگان حوزه و علمای قم انس بگیرند. ساختمانی با 30 اتاق در قم اجاره کردم و این کار اجرا شد. طرح بصیرت که الان در سپاه و نیروهای مسلح اجرا می شود، فکرش از سردار سلیمانی است. به رشد و معنویت فرماندهان توجه خاص داشت. در نامه‌ای به علی نجیب‌زاده، یکی از فرماندهان لشکر سارالله اینطور نوشته است. علی، 4 چیز را فراموش نکن. اول، اخلاص، اخلاص و اخلاص. یعنی گفتن، انجام دادن یا ندادن برای خدا. دوم، قلبت را از هر چیز غیر او خالی کن و پر از محبت او و اهل بیت کن. سوم، نماز شب توشه عجیبی است. و 4، یاد دوستان شهید ولو به 1 صلوات. برادر و دوستدارت سلیمانی. 21 مهر ماه 1391. در نامه‌ای به برادرزاده اش مهدی نیز چنین نوشته است. مهدی جان، تمام کسانی که به کمالی رسیده اند، خصوصاً کمالات معنوی که خود منشأ و پایه دنیوی هم می تواند باشد، منشأ همه آنها سحر است. نماز شب در سن شما تأثیری شگرف دارد. اگر چند بار آن را با رغبت تجربه کردی، لذت آن موجب می شود به آن تمسک یابی. نکات دیگر هم هست. احترام و خضوع در مقابل بزرگترها، خصوصاً پدر و مادر. به خودت عادت بده بدون شرم دست پدر و مادرت را ببوسی. هم آنها را شادمان می کنی، هم اثر وضعی بر خودت دارد. دوستدار تو عمویت. 13 آبان 1391. پایان قسمت 4.
از دل خلیج فارس، بوشهر میزبان نخستین جشنواره ملی فناوری هسته‌ای و زندگی.
بوشهر شهر عاطفه و آفتاب، شهر صبور خفته به دامان آب، همسایه قدیمی خورشید، هم صحبت همیشه توفان، شهر هزار مردان.
روایت تازه‌ای از پیوند دانش و رسانه.
شاید برای شما هم عجیب باشه،
یک عدد قرص
و این همه خاصیت،
این همه خاصیت.
در بخش رادیویی صدای علم و زندگی را روایت کن.
سالانه حدود 800 هزار تا 1 میلیون نفر در 125 مرکز پزشکی هسته‌ای
در بخش تلویزیونی چهره درخشان ایران را به تصویر بکش.
سالانه 5 میلیون خدمت پزشکی هسته‌ای در ایران ارائه میشه.
در بخش خبر و گزارش‌های رسانه‌ای راوی حقیقت و پیشرفت باش.
یه قرص سوخت هسته‌ایه.
در بخش خبرگزاری ها، رسانه های ملی و محلی، نویسنده هویت ملی باش.
سال 1355 بود که قرار شد اولین نیروگاه هسته‌ای ایران را شرکت کرافت ورک یونیون، یکی از شرکت های وابسته به زیمنت آلمان، در بوشهر بسازد.
در بخش موسیقی نغمه علم و هنر را بنواز. در بخش فضای مجازی با ایده و خلاقیت و زبان نسل جدید علم را مردمی کن.
کاربرد در تولید رادیو ایزوتوپ های پزشکی.
در بخش مردمی جشنواره ویژه علاقمندان به پیشرفت ایران، همه می توانند روایتگر افتخار ملی باشند.
انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. حق مسلم ماست.
با تلفن همراه، با دوربین یا حتی با یک صدا. ارسال آثار از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.ntlf.irib.org.ir. مهلت ارسال آثار تا 10 دی 1404. جشنواره چند رسانه ی فناوری هسته‌ای و زندگی به میزبانی صدا و سیمای استان بوشهر.
مدیریت مالی شخصی، بودجه بندی و سرمایه گذاری، آموزش سواد مالی به کودکان در چرتکه.
چرتکه، مجله سواد مالی و اقتصاد خانواده در رادیو تهران، دوشنبه ها ساعت 10 تا 11 صبح.
این بار نوبت توی که چرتکه بندازی.
رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام، ردیف 1332 کیلوهرتز و برخط با اپلیکیشن ایران صدا.
چرتکه.
مسیرمان از شهر ایمان و اصالت، شهر قم، آغاز شد. به اصفهان، نصف جهان رسیدیم و سپس در تهران، قلب ایران، گامی بلندتر برداشتیم و اینک این مسیر پربار به شهری مقدس رسیده است. شهر عشق و زیارت، نگین درخشان ایران زمین، مشهد مقدس. به زودی بزرگترین سرای ایرانی با تخفیف‌های باور نکردنی در مشهد مقدس درهای خود را به روی شما خواهد گشود. همه جای ایران سرای من است.
دوسی، گرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با گرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره و سامانه آشنایی 162.